یاد و نام خدا سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. خسته نباشید میگم به تمام بزرگوارانی که در اجرای این برنامه ما رو یاری میکنن. فکر میکنم شروع کنیم و مزین کنیم بحثمون رو با یک جمله زیبایی از علی علیه السلام در رابطه با ارتباط. ایشون یه جمله قشنگی رو دارن که من سعی میکنم مضمونش رو بگم و به یه شکلی باز بکنم تا بهتر کاربردی کنیم، برای خودمون استفاده کنیم. علی علیه السلام میفرمان 4 نوع ارتباط با 4 نوع شیوه بین ما آدم ها هست. یکی ارتباط پدر و مادر با هم، یکی ارتباط پدر و مادر با فرزندان، یکی ارتباط فرزندان با پدر مادر و یکی ارتباط فرزندان با هم دیگه. این 4 تا ارتباط شیوه های خاصم داره. پدر مادر با هم به چه شکلی ارتباط داشته باشن؟ علی علیه السلام میفرمان در مسیر اکمال و تکامل باشه. اون جمله زیبایی که حتما شنیدید که بعد از گذشت از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی، پیامبر سوال میکنن که یا علی همسرتو چگونه یافتی؟ ایشون میفرمان نعم الاون فی طاعت الله، بهترین یاور در طاعت خدا، یعنی بهترین کسی که منو داره تکامل میده، رشد میده برای رسیدن به بندگی خدا. حالا این سوال خوبه تو ذهن همه ماها بگنجی که آیا همسرمون رو اونجور انتخاب کردیم که در راه بندگی ما رو کمک بکنن، در راه رشد کمکمون کنن؟ پس ارتباط یک زن و شوهر در مسیر اکمال و رشد هم دیگه باید باشه. در رابطه با فرزندان با والدین، همون جمله زیباست که تو سوره اسراء آیات دیگه داریم و بالوالدین احسانا، شیوه ارتباطی فرزندان با والدین بر احسان باید استوار باشه. تو کلمات و معنی کلمات و تفسیر که نگاه میکنیم، معنی احسان رو مطرح میکنن، یک خوبی کردن، دو اون خوب رو خوب اجرا کردن، حسن فاعلی و حسن فعلی، یعنی یکی که برای خانواده کارهای خوب بکنی و این کار خوب و خوبش انجام بدی، نه یک کاری بکنی و منت بذاری. حتی یه جا من احسان رو دیدم گفت کار خوبی که قبل از اینکه فرد بیان کنه و اظهار کنه براش انجام بدی، یعنی قبل از اینکه یه پدر مادر احساس بکنن که چه نیاز دارن، فرزند بفهمه و براش اجرا کنه. همان گونه که یه فرزند قبل از اینکه بگه مادر گرسنمه، مادر به دادش رسید، پدر ببینه اونو میخواست براش تهیه کرد. پس لذا فرزندان با والدین ارتباطشون باید بر اساس احسان باشه. مورد بعدی، فرزندان با هم دیگه چه جور ارتباطی با هم داشته باشن؟ علی علیه السلام میفرمان بر انصاف استوار باشه. انصاف داشتن یعنی دور از عدل رفتار نکنن، حالا اگر میتونن عدالت رو با این هم دیگه داشته باشن، که البته اینم یه هشداری به پدر مادر هست، هر رفتاری که ما بین فرزندان خودمون حاکم بکنیم، اونا نتیجه آینده رو به ما نشون میدن. چرا باید هرچه فرزندان بزرگ میشن و خواهرم و برادران بزرگی که میشن، ارتباطشون با هم کم رنگ تر بشه، دوستانه نباشه، تخاصمی باشه؟ این برمیگرده به شیوه رفتاری پدر مادر که اینجا یه هشدار هست. آخرین قسم ارتباط، به اصطلاح نوع ارتباط، ارتباط پدر مادر با فرزندانه که باز علی علیه السلام میفهم اینجا دیگه باید با ایثار باشه، با گذشت باشه، با اغماز باشه، با فدایی خود انسان برای رشد فرزندان باشه. در یه جمله اگه میخوایم باقی صالحاتی برای خودمون بذاریم، باید پرورش فرزندانمون رو بر اساس ایثار بذاریم و گذشت بکنیم. یه پرانتزی هم باز کنم، ببینید اگر ما وظایف یا کارهایی که میکنیم، ارتباطی که برقرار میکنیم بین فرزندانمون، اگر بر اساس وظیفه این کارو انجام بدیم، مدام به سرشون میزنیم من این کار رو برای تو کردم، من جوونیمو برای تو گذاشتم، من خاک خوردم، نمیدونم چه کار کردم، همشم انتظار انگار که اینو داریم میگیم منت هم سرش میذاریم. وقتی اینجوری بگیم و این منت ها رو بذاریم، فرزندم خیلی دیگه محترم با ما برخورد کنه، دیگه میگه ببخشید و میخواستی نکنی، چرا کردی؟ کی خواست از شما؟ اصلا من تولدم و مگه خودم خواستم؟ اصلا توی دنیا اومدنم مگه اختیار خودم بود؟ شما خواستید، شما هم وظیفتونه این کارا رو بکنید. اما اگر یه پدر مادر بر اساس اینکه بیان فکر کنن مسئولن در قبال رشد انسانی فرزندش، مسئول در قبال فرزندش که رشدش بده، آدم مسئول اون کسی که میگه انقدر کار میکنم تا حس بکنم به اون مسئولیتم جامعه عمل پوشوندم، این دیگه به فرزندش نمیگه این کارو برات کردم، این کارو کردم، میگه مسئول بودم، باید این کارو میکردم. مسئول یعنی آدم زیر سوال میره، آدمی که دو روز آینده باید پاسخ خدا رو بده در قبال این امانتی که خدا بهش داده بود. وقتی من مسئولیت احساس کنم نسبت به فرزندم، منت نمیذارم. نه تنها منت نمیذارم، همیشه دغدغه ذهنیم اینه که آیا درست انجام دادم یا نه. خیلی سفارش میکنم، خودم هم به عنوان یه مادر این سفارشو دارم، تنها چیزی که خیلی راحت زندگی رو میتونه گرم بکنه، پدران و مادران گرامی، به فرزندانتون منت نذارید. به فرزندانتون احساس وظیفه در قبال انجام کارتون حس نکنید. پیش خودتون و خدای خودتون بگید ما مسئولیم و زیر سوالیم در دستگاه پروردگار، باید تا میتونیم به این وظیفه درست عمل کنیم. اینجا دیگه وظیفه من و خدا بشه، نه وظیفه نسبت به فرزند. اینجوری که بریم جلو، یه روز دیگه دیدی خواهید شنید که این فرزندانم میگن رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، خدایا کمک کن به اونها، به دو پدر مادرم، همون گونه که من کوچک بودم و اونا به من رحم کردن. هر کسی در زندگی خودش به عنوان یک انسان وظیفه داره خودش رو تربیت کنه، بسازه، رشد بده و نسبت به دیگران هم این مسئولیت رو داره. خب مسلما وقتی که یه پدر مادر رو ما داریم مثال میزنیم، هم باید در مورد خودشون توانمند باشند و شناخت بیشتری از خودشون داشته باشند، هم در مورد اون کسانی که مسئولن مثل فرزندانشون، هم در مقابل خودشون نسبت به هم دیگه. خیلی از مشکلات ما از عدم درست حل رفتار کردن یا درست برخورد کردن هستش. یعنی همه ما نمیخوایم شیبه بدی داشته باشیم، همه ما نمیخوایم که دل کسی رو برنجونیم یا ثمرات خوبی رو تربیت نکنیم، بلکه بیشتر از هر چیزی نمیدونیم باید چگونه رفتار کنیم. به همین دلیل من سعی میکنم حدود 13-14 مورد راهکار رو خدمت عزیزان شنونده مطرح بکنم با فاصله زمانی یا همون فرصتی که در اختیارم هست، و اینها باعث بشه که ما بتونیم مهارت‌های زندگی کردن، مهارت‌های تربیت رو در مورد خودمون و دیگران به اصطلاح به دست بیاریم. اولین چیزی که لازم هست بحث مطالعه کردن هست. ما تا زمانی که مطالعه نکنیم، یعنی علممونو بالا نبریم، یعنی اطلاعاتمونو بیشتر نکنیم، یعنی به یافته‌های جدید دست پیدا نکنیم، نمیتونیم بدونیم، بفهمیم یا اطلاع پیدا کنیم که اطراف ما چه خبره. من مثال اینو میزنم دقت بکنن عزیزان شنونده. فرزندی در دامن من قرار میگیره، 1 ماهشه، 2 ماهشه، بعد 15 سال میشه یه نوجوان اول دبیرستان. خدا وکیلی به اصطلاح خودمون امروزی ها میگیم، یا حالا بینی و بین الله، این 15 سال از عمر این بچه گذشته. ما 15 تا کتاب که چه عرض کنم، مثلا 15 صفحه مطالعه کردیم. با همسرمون ازدواج کردیم روزی که یه فرزند دو خانواده از دو طیف مختلف با دو محور مختلف دید، دو دیدگاه مختلف، یکی اون مثلا 20 ساله، 21 ساله، یکی مون 27-28 ساله. الان در یه مقطع سنی قرار گرفتیم، هر دو بالای 40 سالیم. واقعا مطالعه کردیم چگونه بعدش همدیگر رو میشناختیم. آیا فکر نمی‌کنیم این مشکلاتی که در رفتار ما زن و شوهرها داره پیش میاد و تبعات منفی اون رو داره فرزندان ما به دوش میکشن، علتش فقط اطلاع نداشتن از وجود همدیگه است؟ آیا اطلاع داریم از اینکه مردان چه خاصیت‌های رفتاری خودشون یا چه شیوه‌های رفتاری رو میطلبن، زن‌ها همچنین؟ آیا در رابطه با مسائلی که من همیشه میگم ازدواج خودمون انتخاب میکنیم، ولی بچه دار شدن رو به این راحتی و زودی نباید به خودمون مجوز بدیم؟ پس مطالعه کردنی که من اینجا دارم مثال میزنم، هر چی که حس میکنیم نیاز داریم، با همسرمون چه رفتاری داشته باشیم، با فرزند کودکمون چه رفتاری، با فرزند نوجوانمون چه رفتاری، باید اینا رو بدونیم، باید بخونیم. من صبح یه فرصتی داشتم، رفتم به محیط کتابخونه. خب چند بود کتاب‌ها تقسیم میشه، هر کسی به تناسب نیازش اون مجموعه رو نگاه میکنه. یه جا خانواده است، یه جا روانشناسی، یه جا فلسفی، یه جا عرفانیه. خب امکان داره من اصلا سراغ کتاب فلسفی نرم، چون حس نیازش رو ندارم. اما آیا واقعا دنبال کتاب خانواده، تربیت، هیچ کدوم ما نباید بریم؟ کتابی که به اندازه یه زندگی روزمره که میخواییم بخوریم، بپزیم، آماده کنیم نیاز داریم. پس در سبد خانواده ما باید کتاب جا داشته باشه، و کتاب شناسی هم یکی از هنرهایی است که باید آموزش ببینیم که چه کتابی رو با چه فکری و با چه سلیقه‌ای انتخاب کنیم تا بتونیم در مقابل رفتارهامون پاسخگو باشیم. نکته دیگه برگزیدن شیوهی به نام مشاوره یا راهنماییه. ببینید، بارها من شاید عزیزان شنونده این جمله رو از من دارن به خاطرشون که میگم هر وقت مشکلی پیش نیاد و ما میخوایم بریم کمک بگیریم که هرگز این کار اتفاق نیفته و پیشگیری کنیم، میشه راهنمایی. اما وقتی که این مشکلی پیش آمد، منو در منگنه خودش قرار داد، باید برم مشاوره بگیرم. ما حتما نباید بیافتیم به مشکل بیافتیم بعد بریم مشاوره کنیم، ولی بهتر از قبل از این همه حرفا. همه رم میگن علم همه جا اینو ثابت کرده، دیدگاه همه است، همیشه هزینه های کمتری ما متحمل میشیم وقتی پیشگیری کنیم از مشکلات. حالا اگر اتفاقی پیش میاد از مشاوره کمک بگیریم، اتفاقی نمیخوایم پیش بیاد جلوگیری میخوایم کنیم از راهنمایی. اما خواهشی که دارم این که همونطور که نمیریم سراغ هر کتابی، همونطور که کتابای ما گروه الف و ب و جیم و دال برای کودکان ما تقسیم بندی شده، نمیریم هر کدومشو برای هر مقطعی برداریم که مثلا ما داریم، همونطورم هم هر مرکز مشاوری، هر مشاوری، هر راهنمایی نمیتونه پاسخگوی ما باشه. خانم یا آقایی که میره نمیدونم دست زندگیشو، تقدیر زندگیشو به 4 تا فال میبنده، به 4 تا نمیدونم هزیان هایی که نمیدونم از کجا بلند میشه به عنوان پیشگویی میسپاره، این مشاور و راهنمایی نیست. یا خانومی که فقط صرف این که من مادرم بهترین مشاورمه، یا آقایی که هست مثلا پدرم بهترین راهنمای من هست، با تمام احترامی که بر پدر مادرها قائلیم، این یک تخصص، یک تجربه تنها نیست، بلکه همراه این تجربه هاشون یه تخصص علمی دارن و اونها میتونه ما رو کمک بکنه تا بتونیم در برنامه های زندگیمون، در تربیت کردن خودمون و خانواده و در واقع فرزندانمون موفق باشیم. نکته بعدی بحث هماهنگی تربیتیه. ببینید، تا زمانی که ما هر چند نفر یه بار زن و شوهر میخوان خودشون با هم تربیت پیدا کنن، خب باید با هم هماهنگ باشن، تعارف نداره. رفتنها، آمدنها، تصمیم گیریها، هر چیزی رو باید با هم هماهنگ بشن. حتی گاهی آدم نمیپذیره ها، یعنی جور نیست، خوشایندش نیست، اما چون فکر میکنه این هماهنگی به نفع هر دوشونه میپذیره. اما اگر قرار باشه این هماهنگی ها یک بار باشه، یک بار نباشه، بلا فاصله بعد از بچه دار شدن این ناهماهنگی به فرزند انتقال پیدا میکنه و خود فرزند خوب روانشناسی بلده، هر جا که فکر میکنه این ناهماهنگی به نفعشه، یعنی از پول دادنی که خوب پدر میده از پدر استفاده میکنه، از اجازه‌ای که مادر خوب میده از مادر استفاده میکنه، و اگر پدر و مادر هماهنگ باشن، هم در پول دادن هم در اجازه دادن، به این عزیز فرزند آموزش میدن ما با همیم و تو هم باید با این با هم بودن ما در مسیر درست قدم برداری. هماهنگ دیگه، حالا یه روزی دو نفر بودیم، حالا یه مثلث 3 زدیم، دو روز دیگه یه مربع 4 زدی. این هماهنگی بین هم دیگه باعث میشه تو اختلافاتی هم که پیش میاد، یا کسانی که خدای نکرده حالا به هر دلیلی میخوان زندگی های ما رو خدای نکرده به اختلاف بکشونن، سد محکمی میشیم در مقابل اطرافیان و هیچ وقت نمیتونن بشکنن ماها رو. راهکارهایی که دارم میگم عملی ها، یعنی وقتی میخوایم یه تصمیم بگیریم اول با هم صحبت بکنیم، هماهنگ بشیم، بعد تصمیم گیری کنیم. یه نکته دیگه که خیلی خوبه و یک آفتی است بین زن و شوهرها و خانواده و فرزندان، زندگیامونو مقایسه نکنیم. خانم همسرت رو با، یعنی شوهرت رو با آقای دیگری، با شوهر خواهرت مقایسه نکن. آقا خانومت رو با کسی دیگه مقایسه نکن. پدر و مادر فرزندت رو با فرزند دیگری یا در واقع فرزندای دیگران مقایسه نکن. همیشه در مقایسه بیایم خودمونو با خودمون مقایسه کن، اون آدمو با خودش مقایسه کن. اگر من دارم شوهرمو مقایسه میکنم، شوهرم رو با توانمندیهاش مقایسه کنم، با فرصتهاش مقایسه کنم، با بحرانایی که اطرافشه مقایسه کنم، اینجا چقدر خوب بهش نمره میدم، اینجا چقدر خوب میتونم قضاوت بکنم و چقدر خوب میتونم راحت ببخشم بگذرم. اما اگر من اومدم همسرم رو با آقای ایکس، با خانم ایگرگ، یا حالا اگر چه مرد و چه زن، من دارم در لسان زن و مرد هر دو صحبت میکنم، اینجاست که اول بدبختی شروع میشه. چرا خانم فلانی اینجوری نیست؟ چرا شوهر فلانی این کار رو کرد؟ چرا بچه های من اینجوریه؟ چرا بچه های فلانی اینجوریه؟ این مقایسه یک آفتیست. باز مثال میزنم، سیب یه نقطه روش امکان داره خراب باشه، با کارت بشه روشو بکنیم بذاریم کنار. گاهی این نقطه همین کوچولو روی میوه به نام به قرار میگیره، وقتی چاقو رو بهش میذاری باز میکنه، میبینی کاملا تو از بین رفته. عزیزان من، مقایسه کردن در زندگی مثل همون لکیس بر اون میوه به، و گاهی وقتی کار دیگه به یه جایی میرسه که آدم میبینه چه کارهایی با این مقایسه کرده، حالا میخواد زندگیشو باز کنه، به ترمیمش بپردازه، باید بندازتش دور. یه نکته دیگه هم در بحث هماهنگی صبر و حوصله داشتنه. اگر قرار بشه خانم یه غذایی رو بپزه که حالا جدید یاد گرفته، خیلی فرصت میذاره، خیلی حوصله میکنه. اگه آقا قراره یه خریدی رو انجام بده که به اصطلاح روش حساسه، یه فرصت میذاره. اما اگر آقا و خانم برای هم، به خاطر هم رشد میخوان بکنن، چرا باید صبر و حوصله نداشته باشن؟ اگر این زن و شوهر با هم بخوان انسانی رو تربیت کنن، چرا نباید صبر و حوصله داشته باشن؟ صبر، 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 این به اصطلاح میتونه یک جواهری باشه در وجود هر انسانی که به شیوه زیبایی میتونه مزینش بکنه، تزیینش بکنه، از اون استفاده کنه. اما اگر اصلا سر بهش نزنه، گاهی دیگه اصلا ارزششو از دست میده و نمیتونه داشته باشه. صبر و حوصله یکی از اون نکاتی است که در واقع نکته پنجم ما تو مسائل هماهنگی است. اینا میتونه راهکارهایی باشه برای شکوفایی زندگی، برای رشد زندگی، برای تعالی زندگی که انشاءالله آرزوی ماست که همه عزیزان شنونده ما داشته باشه. بعد از پنجمین نکته که خدمت عزیزان در رابطه با همین زندگی توانمند و در واقع موفق در مسائل تربیتی عرض کردیم، بحث صبر و حوصله، بحث رعایت ادب و به اصطلاح اون نزاکتی بود، متانتی بود که لازم هست. گاهی ما میتونیم بدترین کلمه ها رو، بدترین عتاب و خطاب رو نسبت به هم دیگه داشته باشیم، زن و شوهر یا فرزندان، ولی ادب رو زیر پا نذاریم. و متاسفانه گاهی میتونیم خیلی راحت یه جمله عاطفی خوب خودمون رو که خیلی هم داریم سعی میکنیم خوب بگیم، با عدم رعایت ادب به یه شکل بدی مطرح کنیم. اصطلاح خودمون، ضرب المثل خودمون هست که میگیم بفرما و بشین و به تمرگ یکی هست، ولی ما کجا اینا رو به کار ببریم خیلی مهمه. ما چجوری انتظار داشته باشیم که زن و شوهر با هم رابطه خوبی داشته باشن، ادب هم داشته باشن، نمیدونم خیلی نکات رو رعایت بکنن و در رابطه با مثلا خواهر خانمشون، خواهر همسرشون، حالا هر کی هست، رعایت و ادب رعایت نکنن، ادب رو در زندگیشون به دست فراموشی سپرده باشن. پس اول بیایم به خانواده اشاره کنیم. بزرگترین منبع و در واقع بزرگترین مخزنی که میتونه جوشش ادب رو برای یک انسان به همراه داشته باشه و اون فرد خودش رو مزین بکنه در رابطه با ادب، خود خانواده است. پدر و مادر وقتی انتخاب کردن زندگی رو، یکی از اون اصولشون رعایت ادب با هم دیگه باشه. با هم عصبانی میشن، هر چی هست، هر شکلی هست، به هر حال سلیقه های متفاوت هست، سعی کنن بی ادبانه با هم برخورد نکنن تا همین انتقال صورت بگیره در مورد فرزندان. اگر مثلا من یه ادب کلمه زشتی رو همیشه به کار میبرم، حالا اینو فرض کنید پسرم، بچه‌م، پیش کسی بگه، زودی بهش میگم این حرفای زشت چی یاد میگیری؟ میگی بابا خب این بچه از خودمون یاد گرفته. اونجا ما دیگه حالا تربیت کردنمون گل میکنه. چقدر ما سفارش شده بهمون، احادیث متفاوتی رو همه شنیدیم و میدونیم، چقدر سفارش شده، حتی اگر تو پدر و مادر تو رو کشید به این مرحله که من خدا رو زیر پا بذاری و بت پرست بشی، اینجا گوش به حرفش نده، ولی حق نداره بی‌ادبی کنه. زیباترین سوره قرآن و در واقع میشه گفت بهترین سوره‌ای که عرفان عملی رو به ما آموزش میده سوره حجرات. باز کنیم ببینیم چقدر راجع به ادب صحبت کرده. و ما ادب رو اگر سر به اصطلاح سر لوحه زندگیمون قرار بدیم، آویزه گوشمون قرار بدیم، در مرحله اول حق و ناس خودمون، یعنی رعایت احترام و ادب به زبانمون رو و به وجود خودمون رعایت کردیم، و اگر خودمون به خودمون احترام بذاریم، مسلماً دیگران به دیگران میذاریم و دیگران هم به ما میگذارن. در شرایطی قرار میگیریم، اختلاف پیش میاد، عصبانی میشیم، سفارش شد از نظر روانی هم مثلا برید زودی لیوان آب بخورید، مکان رو ترک کنید، دو سه تا نفس عمیق بکشید که مبادا کلمه ی زشتی از دهنتون در بیاد بیرون. گاهی بی‌ادبی کردن با زبانم نیست، با رفتاره. گاهی بی‌ادبی کردن با رفتارم نیست، با یه نگاهه. گاهی رفتار بی‌ادبانه به شکل‌های مختلف خودشون نشون میده. اما اگر انسان به این نتیجه برسه، به حکم انسان بودن اول باید خودش سمبل رعایت ادب در مورد خودش باشه، مسلما به دیگری هم انتقال میده. این نکته ایست که به هر حال باید روش توجه داشته باشیم. نکته بعدی بحث احساس مسئولیت پذیری. ما میگیم یکی از شرایطی که یک پسر و دختر میتونن که بفهمن از طرف مقابلشون که آیا میشه انتخابشون کرد برای همسر، حالا چه دختر و چه پسر، این که مسئولیت پذیر باشه. خب یعنی چی؟ یعنی یک پسر باید مسئولیت پذیری یک زندگی رو داشته باشه تا بتونه یه شوهر قرار بگیره، یا یک خانم مسئولیت پذیر باشه تا بتونه خانم یک خانه قرار بگیره. و اگر اینا دوتا با هم یکیشون اینو رعایت نکنه، دیگری بکنه، خب این توازن به هم میخوره. بار اون یکی رو باید این یکی برداره. بالاخره قافله زندگی باید به سرمنزل مقصود برسه. ساربانی این زندگی وقتی با دو نفر باشه، مسئولیت این قافله رو هر دو به عهده بگیرن، خیلی جاها پشت دیگری خم میشه، اون یکی کمکش میکنه، یا در واقع در فراز و نشیب‌ها یار و یاور هم دیگه میشن و به همین شکل انتقال پیدا میکنه در مورد فرزندان. من بعضی وقتا تو صحبتام میگم خانوم ها، آقایون، شما از خانومه که مثلا فرض کنید خانومتون که دوست ندارین اینجوری باشه و مسئولیت پذیر نیست شکوه میکنید، خانوم ها شما از همسرتون و شوهرتون الان چقدر بد این کارها رو دارید، احساس این بدی رو در وجودتون حس میکنید، چرا میخواین پسران و دختران که شوهران و زنان آینده جامعه ماست به همین درد مبتلا بکنید؟ چرا نوعی زندگی نمیکنیم که این دردی که خودمون کشیدیم دیگه دیگران نکشن، این ضربه‌ای که خودمون خوردیم دیگه دیگران به اصطلاح به این مسئله نرسن؟ پس پسران با مسئولیت که شوهران دختران آینده است و دختران با مسئولیت که زنهای آینده هستن، ما به این موضوع توجه بکنیم. پس بحث مسئولیت پذیری هم یکی از اون راه هاست که اینجا البته من لازمه بگم حالا چگونه عمل کنیم که مسئولیت پذیر باشیم، این بحثش خیلی به هر حال زمان میبره، ولی اگر ما بیایم تفکیک کنیم هر کسی کیه، کجاست، چی کار باید بکنه، پیدا میکنه مسئولیت خودش. و وقتی هم که دیدیم اون کسی که باید اونجاست و یه کاری رو باید بکنه نکرد، به حساب این نذاریم که نمیخواد این کارو بکنه، به حساب این بذاریم شاید غفلت شد، کمکش کنیم، اما نه همیشه یه عمر کوله بار مسئولیت یکی دیگر رو ما بکشیم. وقتی اینجوری بشه زود خسته میشیم، وقتی اینجوری باشه زود فرتوت میشیم، وقتی اینجوری باشه زود معترض میشیم و اون فرد اصلا نمیفهمه که این کار رو داریم به خاطر چی انجام میدیم. ما اینجا نمیتونیم بگیم که خب حالا ما میکنیم برای رضای خدا. نه، اینجا هیچ وقت رضای خدا نیست. وقتی من حق خودم رو ادا نمیکنم، یکی دیگه بیاد کاریه که من نباید بکنم داره اون بکنه، من دارم انجام میدم و در نتیجه خیلی چیزای دیگه رو زیر پا بذارم، به خاطر این فشار کاری که از کسی بر دوش من افتاده بی ادب شم، بی حوصله شم، پرخاشگر شم، در رابطه با مسائل زندگیم دیگه نه مهارت های زندگی رو به دست فراموشی بسپارم. ما باید بدونیم کجا ایثار. جانبازی که همیشه همسرش ایثار میکنه، کارهای اونو میکنه، اون یک سمبل انسانی بس بزرگه که آدم فقط میتونه بگه اون نفس مطمئنه رو حس میکنه، اون نمیشه معترض باشه. ولی اون کسی که به عنوان یه انسان سالم یه چارچوب کار داره، یه قانونی براش هست، باید به وظیفش بپردازه، این نیست. من اینجا خواستم اینو بگم، این جمله تعریض رو بگم. خانم ها، آقایون، تو زندگی مسئولیت های خودتون رو بشناسید و به دوش دیگری نذارید، مگر چقدر میتونه هر کسی بار دیگری رو به دوش خودش بکشه. ببینید، ما همه آدم ها هیچ وقت دوست نداریم تحقیر بشیم، هیچ وقت دوست نداریم به همون توهین بشه، ولی خب خیلی آرام هستیم، خیلی چیزا رو نداریم و دیگران دارن و خیلی چیزا رو ما داریم دیگران ندارن. تو چرا اینو نداری؟ تو چرا انقدر ضعیفی؟ تو چرا اینجوری؟ اینجور حرف زدن یعنی تحقیر کردن، یعنی حقیر کردن، خار کردن. بله، امکان داره این فرد پول نداره، اما فکر داره. اگر فکر نداره، پول داره. اگر زیبایی نداره، سیرت داره. خیلی چیزا رو که ما فکر میکنیم چرا فلانی نداره، طرف مقابل من، چون اینجا بحث خانواده است، همسر هست، اولا یادمون باشه این تو داری و نداری ها مال الان نیست، مال اون روزی است که انتخاب کردیم با اختیار خودمون، با اراده خودمون، با فکر خودمون، بین گزینه‌های مختلف دست بردیم و انتخاب کردیم. حالا که انتخاب کردیم، باید در مقابل انتخابی که کردیم مسئولیت رو بپذیریم، یا در واقع خودمون لاقل قبول داشته باشیم، به خودمون احترام بذاریم برای انتخابمون. حالا در یه موضع‌های قرار می‌گیریم، یه سری چیزا پیش میاد و احساس می‌کنیم که یه فردی که در کنارش داریم زندگی می‌کنیم می‌تونه این کارم انجام بده، می‌تونه این کارم انجام نده. باز اینم در لسان تذکر یا به هر حال همراهی خیلی فرق میکنه، این که بگه فلانی چرا تو اینجوری هستی، بهمانی تو چرا این شکلی هستی. آدم تو رو که میبینه کنار دیگران خرد میشه، نمیدونم، احساس شکست میکنه. این نه تنها رشد نمیده فرد مقابلش رو، حالا همسرش رو یا فرزندش رو، بلکه روز به روز این به زیر میره و توانمندی هاشون نمیشناسه. تلاشی برای جلب اعتماد به نفس در خودش و جلب نظر دیگران برای رشد کردنش نمیتونه پیدا کنه. بعدم ببینید، ما بارها و بارها داریم، من یه آیه قرآن بعضی وقتا بهش نگاه میکنم، میبینم خدا چقدر زیبا حرف میزنه و ما هیچ وقت نمیخوایم اینا رو بفهمیم. اونجا که بهش به آدم میگه مثلا تو مگه تو اختیار نداری، چرا این کارو نکردی، چرا این مثلا اینجوری، داره تذکر میده. بعد میگه اولایکه کل انعام، شما مثل چهارپا میخواین باشین. نمیاد به آدم بگه که بد کردم، میگه نه، مثل که به این حیوانات توهین شد، تحقیر نشید ای حیوان ها، چون شما اختیار ندارید، اراده ندارید. اما انسان همه چیز داشت. بل هم ازل، درست پایین آمدن انسان رو نشون میده که تو به خاطر وجود چه امتیازاتی نتونستی بنده من باشی، ولی به حیوانات که میرسه با اینکه خیلی حیوانن دیگه، اسم اصطلاحش خیلی مشخصه، میگه نه خیلی بدتر. من همیشه تو صحبتام میگم اینجا انگار که میگه نه ببخشید حیوانات، ما با شما نبودیم، شما خیلی خیلی بیشتر از اینا به اصطلاح پایین تر هستید، خیلی خیلی خوبید، این انسان های اینجوری پایین تر هستن. اونجا خدا به بندهش با تمام شرایطش با تمام امکاناتش داره حرف میزنه، صحبت میکنه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو رحمت الله علیه، ایشون هیچ وقت ما نشنیدیم تو جریانات انقلابم کوچکترین توهینی به مسئولین اون نظام بکنن، یعنی اگرم حتی خواستن حرف بزنن راجبشون انتقاد بکنن، کارشون رو مورد انتقاد قرار دادن نه فرد رو. ما به عنوان یه انسان حریم انسانیمون ایجاب میکنه دارای یه احترام باشیم، تحقیر نباید بشیم. خیلی زیباست آدم تو رفتار بزرگان که نگاه میکنه، اونایی که به خیلی جاها رسیدن در مرحله اول اومدن به انسانیت خودشون احترام گذاشتن و بعد به انسانیت طرف مقابل. حالا این طرف مقابل هرچی رشد بیشتر کرده احترام بیشتری کسب کرده. لذا زنان و شوهران، پدران و مادران و فرزندان، چیزی که خیلی جزء برنامه‌مون باید باشه این که به همدیگه توهین نکنیم و همدیگر رو تحقیر نکنیم.